نسخه ای برای دستیابی رشد اقتصادی 8% خراسان. دستیابی به رشد اقتصادی 8% از نگاه تکیه به روندهای کشدار و مریض موجود به احتمال زیاد نشدنی است و بضاعت اقتصاد ایران تقریباً همین رشدهای 2-3% معمول است. اما وقتی پای موضوعاتی نظیر ساماندهی سوء تدبیرهای موجود نظیر نظارت نداشتن دولت بر 24,000 میلیارد تومان شرکت‌های تحت کنترل دولت، رها بودن فرار سرمایه 5 میلیارد دلاری صادرکنندگان تنها در یک سال و به میان می‌آید، معلوم می‌شود که لااقل امکان رهایی از رشدهای پایین و کمکیفیت وجود دارد. بماند این که یک اصلاح ساختارهای نامولد و بکارگیری ظرفیت‌های دیگر اقتصاد ایران نظیر حوزه‌های انرژی و ترانزیت هم خود موجب تقویت نرخ رشد می‌شوند و هم زمینه رشد پایدار برای دیگر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند. درباره امکان حصول رشد 8% رهبر معظم انقلاب نیز دیروز در بخشی از سخنان خود فرمودند وقتی گفته می شود در سیاست ها مثلا رشد 8% اقتصادی کشور، عده‌ای حرف هایی می زنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعالان اقتصادی، رئیس جمهور آنجا رفت، فعالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیس جمهور حرف آنها را تکرار کرد. گفتند ما رشد 8% را می توانیم بدون احتیاج به خارج تأمین کنیم. بنابراین ما در همه ی زمینه ها باید امیدوار باشیم. منتها امیدواری بدون تلاش معنی ندارد. امیدوار باشیم و تلاش کنیم. به لوازم پیشرفت عمل کنیم و بدانیم که چه می خواهیم و به دنبال چه هستیم و چگونه باید به دنبال آن حرکت کنیم. تناقض روندهای پیشین با هدف رشد 8%. به گزارش خراسان، رشد اقتصادی 8% هدفی است که در برنامه هفتم پیشرفت پس از طی همه مراحل کارشناسی و نهادی تبدیل به قانون شده است. با این حال یک تناقض در اینجا به چشم می‌خورد. روندهای پیشین اقتصاد ایران تناسب چندانی با هدف گذاری انجام شده ندارد. به عنوان مثال، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی از ابتدای دهه 90 با احتساب نفت 1.4% و بدون احتساب نفت 1.1% بوده است. اگر بگوییم باید شرایط خاص دهه 90 را کنار گذاشت، باید روند نرخ رشد اقتصادی را از سال 1400 یعنی از دولت 13 پی گرفت. سالهایی که در آن نرخ رشد اقتصادی به بیش از 5% بدون احتساب نفت در پاییز سال گذشته هم رسید. با این حال، عمده نظرات کارشناسان نیز گویای این مطلب است که نرخ رشد بالای اقتصاد در سالهای اخیر بیشتر متکی به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران بوده و نه ایجاد ظرفیت‌های جدید. هرچند ناترازی‌های انرژی که هم اینک با آن مواجه هستیم، به نظر می‌رسد مجدد موجب خالی ماندن ظرفیت تولید در کشور شده است. با این اوصاف، این سوال پیش می‌آید که دستیابی به رشد اقتصادی 8% چگونه ممکن است؟ رشد اقتصادی 8% چه میزان سرمایه لازم دارد؟ قبل از هر چیز باید گفت رسیدن به رشد اقتصادی 8% قطعاً به منابع جدید سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این موضوع گلوگاه همه مباحثی است که پیرامون آن مطرح می‌شود. در این زمینه تاکنون اعداد و ارقام مختلفی در برآورد سرمایه‌گذاری لازم در این راستا مطرح شده است. با این حال شاید بتوان متقن‌ترین برآورد در این زمینه را رقمی دانست که مدیر کل دفتر آینده پژوهشی وزارت اقتصاد بیان کرده است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران شادا در تاریخ 2 آذر امسال، ابراهیم سیامی منابع لازم برای رشد اقتصادی 8% را عددی بین 120 تا 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص که منجر به شکل‌گیری سرمایه در کشور شود بیان کرده است. موضوعی که تامین آن بر عهده دولت در قالب بودجه، شرکت‌های دولتی، نظام بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری خارجی است. لزوم داشتن قطب‌نمای اقتصادی و عزم سیاسی و سیاستی. در بیان ملزومات رشد اقتصادی 8% پیش از هر چیز باید به دو موضوع مهم که تاکنون پاشنه آشین رشد بالا در کشور بودند اشاره کرد. یکی تعیین تکلیف ریل‌های رشد اقتصادی. گزارش‌های کارشناسی از جمله گزارش 17860 مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که علی‌رغم انجام حداقل سه مطالعه استراتژی توسعه صنعتی در حدود 2 دهه اخیر، هیچ یک از این موارد راهی به اجرا پیدا نکردند. دلیل این مسئله را می‌توان در مواردی از این قبیل بیان کرد: دور بودن از واقعیت‌ها، سرگردانی سیاست‌گذاران در انتخاب مبانی تحلیلی، شناسایی اهداف تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات، تحلیل اقتصاد سیاسی و فناوری و دوری نبود از سیاستی و سیاسی برای پایبند بودن به توسعه صنعتی. در عمل باید گفت دولت‌ها به تصمیمات سیاسی خود و یا دولت‌های گذشته در راهبردهای رشد و توسعه صنعتی ملزم و پایبند نمانده‌اند که این خود به دلایلی از جمله تفوق رویکردهای سیاسی، بی توجهی به ایجاد فضای آرام، شفاف و پیشبینی پذیر برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین شرایط اضطراری اقتصاد ایران از جمله مواجه شدن با تحریم‌ها رخ داده است. 4 نقطه اصلاح در جهت رشد 8% در میان تعدد زوایای اقتصاد ایران، این که از کدام نقاط برای شروع اصلاحات اقتصادی باید وارد شد و جلب سرمایه های لازم برای رشد را انجام داد، اهمیت فراوانی دارد. در بیان این موضوع می توان به محورهای زبر اشاره کرد. یکی، اصلاح نظام بانکی و هدایت اعتبارات به نظر می رسد از ابعاد مختلف، اصلاح نظام بانکی به عنوان بزرگترین پشتوانه سرمایه‌گذاری در کشور در اولویت نخست قرار دارد. آمارهای بانکی در سالهای اخیر نشان می دهند که بیش از 70% از کل سپرده های بانکی در اختیار فقط 10% خانوارها بوده است. این موضوع به همراه رشد اقتصادی پایین کشور در سالهای گذشته نشان می‌دهد هدایت اعتبارات در نظام بانکی در سالهای گذشته، علاوه بر این که موجب به هم خوردن وضعیت نابرابری در جامعه شده، عملاً در خدمت رشد اقتصادی نبوده است. نکته قابل تأمل اینجاست که هم اینک کارشناسان به این مسئله اشاره می‌کنند که بانک مرکزی تاکنون امکان نظارت کاملی بر داده‌های نظام بانکی نداشته است. در هر حال همینک برآوردها نشان می‌دهد که کل بضاعت نظام بانکی در تامین سرمایه‌گذاری 3000 میلیارد تومان با نرخ دلار 80000 تومان معادل 37.5 میلیارد دلار است که می‌بایست با دخت آن را در مسیرهای منتهی به رشد و رفاه واقعی جامعه صرف کرد. دوی، شفافیت و رسمی شدن نظام تسویه ارزی. تحولات اخیر روی داده در نظام ارزی کشور در کمال تعجب نشان می‌دهد که تاکنون تبادلات ارزی صورت گرفته در اتمسفر اقتصاد ایران شفافیت لازم را نداشته و عملاً امکان خروج یا بهتر بگوییم فرار سرمایه از کشور را فراهم کرده است. آمارهای اخیر پژوهشکده پولی بانکی نشان می‌دهد که تنها در سال 1401 کم‌مصاری صادرکنندگان در سامانه نیما به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد با ایجاد سامانه ارز تجاری گام نخست و ناکافی برای اصلاحات در این زمینه برداشته شده است. سعی بدیهیات نظام مالیاتی همچنان سرگردان در سال‌های اخیر و در پی تلاش‌های متفاوت صورت گرفته، نظام مالیاتی در کشور ما دچار تحول شده که به عنوان نمونه می‌توان به تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، ساماندهی بیش از 24 میلیون دستگاه کارتخوان و غیر فعال شدن بیش از 9 میلیون دستگاه طبق آمارهای سال 1402 و اجرای پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد. با این حال، بخش‌هایی از نظام مالیاتی در کشوغس فرآیندهای قانون‌گذاری و یا لابی‌های مختلف قرار گرفته و عملاً موجب لنگ ماندن مبارزه مالیاتی با فرار سرمایه‌ها از کشور و یا مهار فعالیت‌های غیر مولد شده است. در خبری که امروز و در همین صفحه نیز می‌خوانیم، طرح مالیات عایدی سرمایه بعد از گذشته چندین سال تازه به مرحله اصلاحات بعد از شورای نگهبان رسیده است. در صورتی که این پایه مالیاتی آن هم در صورتی که واقعاً اثر بخشی آن در متن قانون لحاظ شود، امکان مهار بخشی از فرار سرمایه‌های ارزی از کشور به طرق مختلف را خواهد داشت. مهمتر از این پایه مالیاتی، پایه مالیات بر مجموعه درآمد است که به رغم سابقه چند دهه در دنیا هنوز در پیش و خم قانون‌گذاری قرار دارد. در خور ذکر است طبق تخمین‌های موجود، همینت حدود 20 الی 30 میلیارد دلار سرمایه خارج از شوخه اقتصادی کشور وجود دارد. با این حال، مجموعه ای از بی‌تدبیری‌ها از جمله نبود پایه‌های مالیات بر عایدی سرمایه موجب شده تا این سرمایه‌ها به چرخه رشد تولید در کشور وارد نشوند. 4 بی‌تدبیری در نظارت بر حدود 300 میلیارد دلار بودجه شرکت‌هایی که در کنترل دولت قرار دارند، جای شگفتی است که به رغم پیشرفت‌های مهم در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی، گزارش‌هایی مبنی بر نبود نظارت کافی دولت بر بودجه شرکت‌هایی که تحت کنترل دارد مطرح می‌شود. در این زمینه دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، با تصریح به این که آن چیزی که در بودجه آمده است نهایتاً رشد اقتصادی سر را محقق خواهد کرد، گفته است اگر بخواهیم فقط به منابع دولت نگاه کنیم، رشد 8% محقق نخواهد شد. در حال حاضر دولت هر چقدر منابع دارد برای هزینه‌های جاری خرج می‌شود. با این حال او تاکید کرده است که شرکت‌های خصلتی بخش مهمی از اقتصاد ما هستند. بودجه شرکت‌های تحت کنترل دولت 24000 همت است. این رقم را با بودجه 6000 همتی دولت که مقایسه کنید 4 برابر بودجه دولت است. اما اصلا معلوم نیست در این شرکت‌ها چه می‌گذرد. اگر مجلس و دولت به منابع این شرکت‌ها انضباط بخشی کنند، بخشی از منابع رشد فراهم می‌شود. در خور ذکر است 24000 میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار 80000 تومان معادل 300 میلیارد دلار خواهد شد. در مجموع باید گفت حصول رشد 8% نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه مبتنی بر داده‌های کافی و همچنین حمایت سیاسی در بالاترین سطوح دولت است. بدون این موضوع و در صورتی که یک رشد اقتصادی دستخورده منازعات سیاسی روزمره شود، در همین حدود فعلی که نه شاید در سطوح پایین‌تر نیز باقی بماند.